نوای دلانگیز مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری. با این امید دعوت میکنم که در این فرصت شنونده برنامه نام‌آوران ایران زمین کاری از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 55 دقیقه باشید.
نام‌آوران ایران زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. ما در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از نقاشان برجسته کشورمون باشیم، آقای حسین مجنی، که سالهاست که در عرصه نقاشی مشغول فعالیت هستند. البته ایشان در زمینه هنرهای دیگری نیز تب آزمایی کردن از جمله موسیقی که حالا بهش خواهیم پرداخت و 1355 که نخستین نمایشگاه نقاشی خودشون رو در تهران گالری برگزار کردن تا امروز به صورت جدی مشغول فعالیت هستند و دوره‌های مختلف هنری رو از سر گذروندن که به خصوص من میتونم اشاره بکنم به بسیاری از کارهای ایشان که به گونه‌ای در چارچوب مکتب اکسپرسیونیسم قرار میگیره و همچنین بسیاری از کارهای دیگر ایشان که حالت سمبولیک داره. البته این برداشت شخصی من هست از بسیاری از کارهای ایشان دوره‌های دیگری رو هم در این سالها طی کردن. به هر حال ما سعی خواهیم کردش که در این برنامه با زوایایی از زندگی، نظریات و آثار مختلف ایشان تا اونجای کار که وقتمون اجازه میده بیشتر آشنا بشیم. آقای مجنی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم.
اگر اشتباه نکنم آقای مجنی عزیز، شما در سال 1330 در تهران متولد شدید. در چه منطقه‌ای به دنیا اومدید؟
من مولوی به دنیا اومدم، یعنی اون زمان خب تهران قدیم یا تهرانی که به اصطلاح قدیم نمیشد در زمان ما بگیم، ولی خب همون نایه مولوی و سرچشمه و اینها بود که اونجا من به اصطلاح دوران کودکیمو تا 4-5 یا 6 سالگی رو من اونجا گذروندم. خاطراتی دارم از مرحوم یه آقایی بود به نام شیر خدایی که توی رادیو ضرب می زدن، چیزایی به صاحب زورخانه. یه خاطری از اون دارم که من کوچیک بودم، اون توی جیبش همیشه مقداری نقل و یه قرونی نامی ریخت به من می داد. این خاطری دارم که از این از مولوی دارم.
یعنی شما ایشون رو چند بار
کوچیک بودم؟ بله، شبهی از ایشون من یادمه. بله.
تا چه سالی شما در ناحیه مولوی بودید؟
والا سال دقیقشو نمیدونم، ولی حدودا فکر کنم تا 4-5 سالگی، 6 سالگی تا 6 سالگی اونجا بودم.
بعد به کجا رفتید؟
بعد از اونجا ناحیه به صلاح سلطنت آباد یا پاسداران یه مدتی اونجا رفتیم و اونجا مشغول زندگی.
جرقه های اولیه استعداد هنری شما از چه زمانی شکوفا شد؟ از چه سن و سالی به خاطرتون هست؟
بله، خب این به صلاح توجه به هنر یا پرداختن به هنر، هنری امریه به نظر من فطری و ذاتیه، در وجود همه آدم ها هست. حالا بروزش چگونه بروز میکنه، در کجا بروز میکنه، در چه جرقه زده میشه و یا در چه راستای شخص قرار میگیره، این داستانهای متفاوتی داره. خب من الان در گفتگوی مستند کوچیکی که من ساختم اونجا من به صاحب گفتم من عادت داشتم دائما زغال و مداد دستم بود و متاسفانه دیوارها رو من چیکار میکردم، خط خطی و خط کشی میکردم. این خاطراتی که از چیز دارم و دورانی هم که دیگه به حساب یه مقداری به صلاح دوران عقلانیت و یه مقداری به صلاح اندیشه ورزی بود، زمانی بود که ما خب یه دبیری داشتیم، دبیر علوم طبیعیمون بود به نام آقای رادفر، امیدوارم که انشالله زنده باشن و سلامت باشن هر جا هستن.
ایشون معلم شما در چه سالی بودن؟
ایشون در سالهای دبیرستان بودن، یعنی منظور عرضم اینه که ایشون خب می اومدن اون زمان آی آدم های نیما رو برامون میخوندن، پری رو میخوندن و بعدم یه شکلایی داشتیم، شکلای گیاهی و جانوری و چیزای اینجوری بود. من اینا رو میکشیدم و خیلی به اصطلاح جالب و دقیق و شبیه در میومد که دیگه این آقای جناب رادفر اینا رو دید و همیشه هم نمره خوبی به من میداد، یعنی نمره بالایی توی کلاس میداد و تقریبا توی کلاس هم پای تخته من این اشکال قلب و آناتومی استخوان‌ها و چه عضلات و اینا رو من نقاشی می‌کردم و ایشون هم پیشنهاد کردن که شما می‌تونید رشته هنر نقاشی رو می‌تونید ادامه بدید، منم دیگه بس پیگیری کردم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با آقای حسین مجنی از نقاشان برجسته کشورمون. آقای مجنی، دبستان و دبیرستان شما کلن در کدام مدارس سپری شد؟
بله، دبستان به نام قائم مقام بود، دبیرستان من نارمک گذروندم که اونجا دبیرستانی بود به نام بابکان.
کلن تمام چند سال دبیرستان رو تو دبیرستان بابکان بودی؟
بله،
در حوالی نارمک.
بله.
اشاره کردید به یکی از دبیرانتون، دبیر علوم تجربی حالا یا طبیعی، آقای رادفر.
بله بله.
غیر از ایشان آیا معلمان دیگری هم بودند که در آینده هنری شما مؤثر بوده باشند؟
عرض شد که خب معلم ها، بله معلم ها تاثیرگذار بودن، حالا آقای رادفر بودن، بعد خب ما معلم هایی داشتیم که به عنوان حالا اساتیدی بودن توی دانشگاه که اینا خب ما باشون هشت و نشت داشتیم و یا به صدای زندگی روشمندشون یا زندگی هنری اینا رو ما دنبال میکردیم و خب میاموختیم.
منظورم بیشتر دوران دبیرستان هست، حالا به دانشگاه شما خواهیم پرداخت.
دبیرستان خیر دیگه، دبیرستان این استاد یا معلمی که تونست ایده به من بده همین جناب آقای رادفر بود.
نظر پدر و مادرتون در رابطه با استعداد هنری شما چگونه بود؟ آیا شما رو تشویق میکردن یا اینکه چندان روی خوشی نشان نمیدادن؟
خب پدر من بیشتر علاقمند بود به خوندن تاریخ و یه بخشای خوب به اصطلاح ادبیات کهن و مثل شاهنامه و حافظ و سعدی و اینجور چیزا رو به اصطلاح مطالعه میکرد، میخوند و گاهی هم برای ما بلند بلند میخوند و همین که ما رو وادار میکرد در روخونی اینها که اینها رو بخونیم و خود به خود یه جور شعر و ادبیات و هنر، به خصوص خب مادرم هم که یه مقداری به صاحب سلیقه‌ای داشت، اون زمان یه گلدوزیه روی پارچه ها میکردم، من به اینا توجه میکردم، اون تأثیراتی که رو من داشتن اینا بود و خب به اصطلاح خب مانع کار من نبودن، خب بر صورت تشویقایی هم میکرد، تشویقایی هم داشتیم ما در این رو.
رشتتون که در دبیرستان همون رشته طبیعی بود یا تجربی بود؟
بله من رشته همین امروز تجربی میگن، ولی ما طبیعی خوندم و از این بابت هم خیلی خوشحالم، چون یه شناختی میده که آدم یه مقداری زمین رو میشناسه، یه مقداری فیزیولوژی به اصطلاح جانوری رو میشناسه، یه مقداری به اصطلاح با ابعاد به چیز جانوری آشنا میشه با اینا، و اینا به نظر من یه جور علوم پایه است. باید تمام به اصطلاح کسانی که چیز به اصطلاح مقداری میخوان با هنر یا با زندگی اصلا با فلسفه سر و کار داشته باشن، اینا به اصطلاح پایه‌های شناختی میتونه باشه.
خودتون تا قبل از ورود به دانشگاه آیا در زمینه‌های دیگه مثلا به لحاظ مطالعاتی به خواندن کتاب‌های مختلف علاقه‌مند بودید یا زمینه‌های دیگر هنری رو به گونه‌ای تعقیب می‌کردید؟
خب بله، خب مثلا ما یه کتابخونه داشتیم، گاهی این کتاب‌های پدرم من می‌آوردم بیرون، اینا رو یه نگاهی می‌کردم، می‌خوندم ازشون، روی من خیلی تأثیر داشت.
آیا آن زمان به موسیقی هم توجه داشتید؟ با توجه به اینکه به هر حال من اطلاع دارم که در حال حاضر هم در خلوت خودتون به نوازندگی تار و ستار علاقمند هستید و
بله.
در واقع نوازندگی میکنید.
بله.
اون زمان آیا گرایش به موسیقی هم داشتید؟
بله، خب من اون زمان 16-17 سالگی یه فلوت ریکوردر کلیددار به دستم رسید، یه مقداری با اون کار کردم که بعد اون متعلق به پسردائیم بود و اومد، خلاصه داستانی داره که اونو دادم بهش و بعد یه گیتاری با دستمون رسید که سرای جمهوری رفتیم اینو خریدیم و گیتار دوباره رفت و بعد رسید به یه ستاری از آقای عشقی و بعد دیگه ادامه دادم، یعنی به صلاح کنار کارم بود و الانم مشغولم بهش.
آیا قبل از ورود به دانشگاه شما در کلاس‌های نقاشی شرکت کرده بودید یا خیر؟
کلاس‌های نقاشی نه، ولی خودم دوست داشتم، یعنی دائما چیزایی که می‌دیدم با مداد اینا رو کپی می‌کردم، نقاشی می‌کردم و توجه داشتم به این امور.
یعنی برخی از آثار معروف دنیا رو بسا کپی می‌کردید اون
نه،
زمان
کپی که کپی که نه، نگاه می‌کردم، دوست داشتم، علاقه داشتم. و خب دیگه وقتی که دیگه وارد دانشگاه شدیم دیگه اونجا دیگه خود حرفه‌ای‌تر دیگه کتابخونه‌اش استفاده کردیم و ابعاد دیگه و جدی‌تر نگاه کردم، و اون قبل از اون دیگه حالت تمریناتی بوده که قابل توجه نبوده.
چه سالی وارد دانشگاه شدید؟
من فکر کنم سال 55 یا 56
در دانشکده هنرهای تزئینی، درسته؟
بله، که الان مجتمع دانشگاه هنر هست.
لطفاً برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی از فضای آن زمان دانشکده هنرهای تزئینی برای ما مطالبی رو بیان بفرمایید. اینکه استادانتون چه کسانی بودن و احیاناً همدوره‌هایتون چه کسانی بودن؟
بله، دانشگاه هنرهای تزئینی رو بر مبنای یک نوع بازار پاریس طراحی کرده بودن اینو، و اساتیدی هم خب از اونجا بودن که خارجی بودن و فضای به اصطلاح امروزی بود، یعنی خیلی به اصطلاح مدرن بود به نظر من. یعنی من خود من انتخابم اون زمان بین دانشگاه تهران یا دانشگاه همین تزئینی، دانشگاه تزئینی رو من خودم ترجیح میدادم اون موقع.
اساساً چه کسی شما رو هدایت کرد که برای ادامه تحصیل به رشته نقاشی و هنرهای تجسمی برید؟ چون
بله،
من فکر میکنم از زمانی که دیپلم دریافت کردید تا
بله.
زمان ورود به دانشگاه چند سال فاصله هم بود، درسته؟
بله.
احیانا من فکر میکنم در طی این سالها مشغول در واقع جستجو بودید برای انتخاب رشته آیندتون، درسته؟
تقریبا، یعنی اینکه آشنایی با هنر و یا به اصطلاح هدف گرفتن رفتن به طرف رشته هنری و تجسمی، خب این به صلاح یه دوره مثلا ما اعتقاد نداشتیم، میگفتیم آقا مثلا دانشگاه آدم بره کلیشه میشه یا چه میدونم آکادمی کلن کلیشه پروره، و به این جهت در این چند سال من رغبتی به رفتن دانشگاه نداشتم، ولی خب دیدیم که انگار مثلا یه کلیدیه، میخوان هر جا میخوای نمایشی بذاری، کاری بذاری، میگن آقا لیسانس داری، دیپلم داری، فوق لیسانس داری، چی داری. ما دیدیم، احساس کردیم که مثلا اینکه مثلا یه کلید میمونه. که بعد از اون خب قبل از دانشگاه من طراحی میکردم، طراحیم هم خیلی خوب بود و کارم هم خوب بود، و که اتفاقا رفتیم یه آتلیه‌ای که من چند تا سوال کنکور ازش بگیرم برم اینا رو استفاده کنم برای ورود به کنکور، که ایشون گفتن باید پول کلاس حضوری رو به من بدین شما. گفتم خب من در کلاس حضوری شما نمیخوام شرکت، کلاس طراحیتون یعنی حضوری نیام. باست نمیکشیدن، اصل میکشیدن، پرسپکتیو درس نمی. گفتم اینا رو من خب خود کار کردم، نمیخوام این چیزا رو داشته باشم. گفتن نه شما باید پول اینو به ما بدین. و منم خب اون پول رو اون زمان فکر کنم 15-16 هزار تومان پول بود یا کمتر بیشتر که یه پول قابل توجه بود به شما دادیم. و بعد از مدتی که من اومدم به سلو کنکور دادم، یه دفعه شدم نفر اول یا شگرد اول ورودی همون سال، که بعد این آقا به سلو برای من پیغام و پسخام که آقا بگیم آقایشون بیاد اینجا هم به ما درس بده و من عذر میخوام، پوزش میخوام و پلان این شکلی. و پس مدتی پیغام پسخام که دیگه ما یه عکسی بردیم بهشون دادیم، میخواست یعنی بزنیم توی آتلیهش که شاگرد اولای امسال به اصطلاح از آتلیه ما بودن، در صورتی که من اصلا آتلیه اینم شرکت نکردم. ولی به هر صورت عکسو که ما بهش دادن دیگه، اونم پول ناحقی که از من گرفته بود اونو یه جوری به من مسترد کرد و به من پس داد.
خب مگه از کلاس‌های ایشون استفاده نکردین در نهایت؟
کلاس‌ها نه نه.
ولی فقط با ایشون یه چند جلسه
فقط نه فقط تست ازش تست خواستم، چون اون زمان تستای به اصطلاح تستای توی دانشگاه تستای ورودی چیز بود، آشنایی با تست فقط.
یعنی ایشون یه آموزشگاهی داشتن اختصاصاً برای کنکور؟
بله.
خودشون هم نقاش بودن؟
خودشون هم بله حدوداً نقاشی میکرد، بله نقاشی میکردن. و بعدم که رفتن انگلیس و دچار سرطان خون و فوت شدن.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با آقای حسین مجنی از نقاشان به نام کشورمون. خب به هر حال شما در سال 1355 بود، همچنان که توضیح دادید به دانشگاه هنرهای تزئینی وارد شدید.
بله.
دوست داشتم از استادانی که در اون زمان داشتید، از مهمترین اونها کسانی که بیشتر بر آینده هنری شما مؤثر بودند نام ببرید و در واقع نام واحدهایی که با اونها گذراندید رو ذکر بکنید.
عرض شد که حالا توی دانشگاه کتابخونه استفاده میکردم، یه مقداری خب بیرون نمایشگاه رو میدیدم، اساتیدی هم که اونجا بودن بیشتر من اونجا جسته گریخته با این دانشگاه من چیز داشتم، یعنی میرفتم و میومدم و یه مقداری از کتابخونهش استفاده میکردم.
یعنی مرتب در خیلی از کلاس ها شرکت نمیکردید؟
تقریبا اینجوری فراری بودم دیگه، یعنی چهار تا هیتر درست میکردم براشون، خب اون کلاس رو میتونستم معاف بشم یا چه میدونم، یعنی یه جور گرفتاری داشتم که من اون زمان هم دانشجو بودم، هم کار اداری داشتم و هم از اون برم باید یه درآمدی بیشتری در می آوردم. کیلومتر 14 کرج باز یا باید ما درآمدزایی می کردیم اونجا به یه نحوی که حالا مرد به هنرم نبود، این ستا رو باید من هندل می کردم. من صبح می شدم از اداره، خب توی اداره مطالعات سیستم بودم، اونجا میزای نقشه کشی بود، یا خود کار ردیف میکردم، خود دوستان کمک میکردم، از اونجا میمونم دانشکده هم یه خود سر میزدم به این آتلیه، به این آتلیه مقدار کاری که انجام داده بودیم و به صلاح چیز کردیم، دوباره کیلومتر 14 کرج.
اداره مطالعات سیستم از چه زمانی وارد شدید؟
اداره مطالعات سیستم و من سال 53 استخدام شدم، 53 تا. بله.
به طور خاص فعالیتتون در اونجا به چه صورت بود؟
اونجا به اصطلاح چیزی بود مطالعات سیستم که مربوط به توانیر بود، اونجا به حساب سیستمی بود دیسپاچینگ و مخابرات توانیر بود که اونجا به حساب تنظیم کننده به اصطلاح پتانسیل و فشار نیرو و چه میدونم تبادل نیرو و چنین جایی بود اونجا.
فعالیت در این شرکت رو در این اداره رو ادامه دادید بعد؟
نه خیر، نه اصلا دوست نداشتم. به اداره خب مجبور بودم، اونم دانشجو بودم، این مقداری باید کسب درآمد می‌کردم اینها. کنار کار خب دستی هم به قلم داشتیم دیگه، اون کارم هم حالت به اصطلاح نقشه کشی و یه چیزای سیستم اینجوری بود که با قلم و اینا سر کردش.
به هر حال اشاره نکردید به اینکه کدوم یکی از استادانتون در دانشکده هنرهای تزئینی بر آینده کاری شما بیشتر مؤثر بودن، یعنی بیشتر از اونها الهام گرفتید در اون دوران.
بله خب، حالا من یه مسئله هم داشتم و اون این بود که برای به اصطلاح گرفتن پایان نامه متاسفانه یا خوشبختانه من با هیچ استادی نتونستم، هیچ استاد راهنمایی نتونستم انتخاب کنم و به رئیس دانشکده گفتم آقا این حالا هنرمندایی که بودن را اسم آوردن فلان فلان، گفتم اینا که خب حالا دانشگاه نگذروندن میشه ما آخر دانشگاه بگذاریم و نخواهیم مدرک. گفتن خیر و شما حالا حیفه که اینجوری اومدی تو، چرا اینجوری میخوای بری بیرون؟ که ما تقریبا بدون استاد راهنما، البته بدون اینکه بی احترامی کرده باشن به صحت اساتید، ولی خب روحی هم جور در نمیمد با خیلیا. تقریبا زمانی که دفاعیه من به اصطلاح بود، من استاد مدافع و چیزی نداشتم و کسانی که روبروی من نشسته بودن تقریبا نه اینکه مخالف ولی خب معترض بودن. یعنی خدا بیامرز آقای حمیدی، چیزی که عنوان کرد
آقای جواد حمیدی،
جواد حمیدی بله، گفتن که خب شما سنت بدی گذاشتین که اینجا استاد راهنما دارن و چه میدونم فلان، شما یک سنت بدی گذاشتین و یک جور شاید بی احترامی به ساعت اساتید باشه. که منم گفتم نه، من از تک تک اساتید اینجا آموختم، ولی خب روحی هم طوریه که نمیتونم هم راستا بشم با کسی. و خب یه دوره کاری کردم براشون، یه چند صفحه هم به اصطلاح به عنوان پروژه، به عنوان مقاله اینم نوشتیم و دادیم بهشون و اومدیم بیرون و دیگه کار رو بعد از دانشگاه ادامه دادم.
آقای مجنی، پس در اون زمان، در سالهایی که داریم در رابطش صحبت میکنیم، یعنی 1355 و چند سال بعد، پایان نامه برای دوره لیسانس اجباری بود ظاهرا، درسته؟
عرض شود که بله، یه پروژه میذاشتن، یه سالونی بود و که به صلاح اون نقاش شده به پروژه کار میکرد، حالا پروژه رو یا دانشگاه به حساب دیکته میکرد یا اون عنوان میکرد، با عناوین مختلف میدادن و یا اینکه حالا بعضی وقتا اگه دانشجو میتونست آزاد برای خودش کار میکرد. بعد خدمت شما یه چیزی هم بود به نام پایان نامه که اینو تحقیق میکردن و اینو مینوشتن که تقریبا تز کوچیکی بود برای به صلاح اون دوره پایانی ترم یا پایانی دانشگاه.
به شادروان جواد حمیدی اشاره کردید بله. که به حال از استادان آن زمان دانشکده هنرهای تزئینی بود. آقای جعفری هم فکر می‌کنم یکی دیگه از استادان اون زمان بود، درسته؟ آقای ابراهیم جعفری.
آقای جعفری خب اینا فاصله شون خیلی زیاد بود. آقای حمیدی، دکتر حمیدی از کسانی بودن تقریبا از اولین دانشجویانی بودن که فکر کنم بورسیه شدن و بعد مراجعت کردن به همون خود دانشگاه تهران و استاد همونجا شدن. آقای جعفری سنشون خب فکر کنم حداقل یه 20 سالی تفاوت سنی داشتن، بعد وارد جریان تدریس شدن که ایشون که آتلیه داشتن به نام آتلیه کنکور رو اینجوری که من یادمه و همون دانشگاه تزئینی هم مشغول تدریس بودن.
آقای مهدی حسینی هم اون زمان فکر میکنم در اونجا تدریس میکردن، درسته؟
آقای مهدی حسینی هم بله، بعد اومدن و که بعدم به ریاست دانشگاه رسیدن، یعنی که دوره ای هم ریاست دانشگاه رو به عهده داشتن.
الان که به گذشته نگاه میکنید، به نظرتون فضای آموزشی حاکم بر اون زمان دانشکده هنرهای تزئینی چگونه بود؟ البته خب شما گفتین که چندان از آموزه‌های اونجا استفاده نکردید، یعنی به گونه‌ای حالا هم به خاطر
آموزه‌ها رو همینجوری که حالا شما میبینید کلمتون ببینید، مثلا تکنیک بعضی وقتا دست و پاگیر میشه، یعنی تکنیک همراه محتوا، یعنی محتوا باید تکنیک خودشو به وجود بیاره، یعنی شخصی که خب بره زیاد بشینه وارد ابعاد به اصطلاح خاصی در اصطلاح بهش میگن کلاسیک بهش میگن یا چه میدونم رئال بهش میگن، اینو یه حد و حدودی آدم باید بره جلو بیاد، یعنی از اون برداشت بکنه، بیشتر از اون که بره بیشتر، یعنی تکنیک اون تکنیکی که به اصطلاح به کارت نمیخوره صرفا حالا به شکل مجرد بهش میگیم تکنیک، تکنیک اون ممکنه دست و پاگیر به اصطلاح هنرجو بشه یه زمانی. تکنیکو من همیشه به اندازه‌ای که می‌خواستم، البته خب از کلاس‌ها استفاده می‌کردیم، یه مقداری به اصطلاح چیزایی بودن، ولی بیشتر خودم تفحص خودم بود، نه اینکه بگم خب اساتید چیز نداشتن. چرا ما آموزهایی هم داشتیم، نکته‌هایی هم آموختیم از همشون، ولی به شکل خاص و صرفاً استاد شاگردی که در قدیم باب بوده که به اصطلاح شاگرد میره هر رنگ میسابید و بچه میدونم قلمو درست میکرده و رنگ درست میکرده، پس از چند سالی استاد اجازه میداد که این چیکار کنه، یه دستی به قلم روی تابلو بزنه. این جریانات دیگه وجود نداشت، یعنی کلاس های طوری بود مثلا میگوشن واحد طراحی یک، طراحی دو، طراحی سه، آقای فلانی میمد درس میباد میرفت، آقای فلانی میمد میرفت. یعنی اون شکل استاد شاگردی خاصی که به صلاح باید وجود داشته باشه وجود نداشت، ولی خب نکته رو میگرفتیم دیگه.
اگر اشتباه نکنم شما در اون زمان علاوه بر حالا محیط دانشگاه و استادانی که در اونجا داشتید، خب با برخی از هنرمندان خارج از دانشکدتون هم در ارتباط بودین. فکر میکنم یکی از کسانی که شما کم و بیش با ایشان مراوده داشتید و شاید اون زمان تا اندازه ای، نمیگم حالا خیلی، ولی تا اندازه ای تحت تاثیر ایده های ایشان بودید، شادروان هانیبال الخاص بود، درسته؟
بله بله، آقای الخاص، استاد الخاص ایشون، من شنیدم که یک کلاس های آزادی توی دانشگاه تهران گذاشتن، کلاس آزاد طراحی، که بعد من کنجکاو شدم و تو کلاس هایشون شرکت کردم و بعد ایشون یه ردای پشمینه ناینی روی دوششون بود و یه دونه کتاب نیما هم دستشون بود و آقای کیانی بود، مدل بود که وایساده بود اونجا، مدل زنده، که بعد از روی اون ما چیکار میکنیم، طراحی با زغال و یا با مداد کار میکردیم، که بعد همون جلسه اول کارا شده، ایشون اشعاری از نیما خوندن و بعد هم اشاره کردن که خب بچه ها کی مثلا شعری چیزی داره برای ما، برای کلاس بخونه، برای بچه ها بخونه. من هم اکثرا خب شعرهایی که میگفتم روی کاغذهایی بود و اینا رو حالا نه به شکل مشاله، ولی تا شده و کج و کلت همیشه تو جیب عقب هم یه چیزهایی من داشتم، که بعد این شعر رو در بردم و اونجا خوندم. آقای الخاص هم خوندن، گفتن شعر کار خودته، گفتم خب بله. شون اشاره کردن که کلاس که تعطیل شد شما وایسین و با شما من کار دارم، که من وایسادم و بعد ایشون مثل این که لطف کردن، یه کتاب نیمایی داشتن، نیمای قدیمی بود که مجموعه نیما بود، یه جلد زردی داشت چاپ شده و طرف کنم چاپ اول بود، که ایشون امضا کردن اون رو به من دادن و بعد از اونم خب دعوت به منزلشون و رفت آمد و چند سالی، و که یعنی یه جور با ایشون ما رسم و رسوم و راه های به صلاح حرفه‌ای بودن و از ایشون آموختیم. یعنی چون خب کسانی که اونجا رفت آمدی داشتن، صاحب چهره و یا به صلاح برند های ادبی و به صلاح هنری تقریبا آن زمان بودن، مثل آقای اخوان سالس، محمد قاضی و امثالم، که اینا خب هم برای ما به صلاح آموزه‌ای بود، همین که به صلاح چیزی که هست، من در هنر اعتقاد دارم که پرورش هنرمند، پرورش روی هنری یا پرورش بستر هنری خیلی مهمتر از آموزشه، یعنی اون آموزش باید بر زمینه یه نوع پرورده یا پرورشی باید یه نوع تفکری سوار باشه، که آقای الخاص این نگاه حرفه‌ای و یا چه می‌دونم این زندگی حرفه‌ای هنری رو تقریبا به ما آموختن.
اشاره کردید به اینکه از اون زمان شعرهایی هم می سرودید. آیا سرودن این شعرها ادامه پیدا کرد؟ الان هم شما در اوقات فراغتی که دارید یا در زمانهای حالا دیگر شعر هم می سرایید؟
اون شعرها رو من نه، بعدم یه مقداری اصلا خودم رو شاعر نمینا، یه انگیزش های احساسی بوده در یه دوره‌ای که برانگیخته شدم و خب به گفتن به صلاح یه چیزایی پرداختم که تقریبا قابل توجه هم بودم، ولی یه جور خودم انگار که فرار کردم از این قضیه و میخوندم. یعنی اون زمان من شعر زیاد میخوندم و حتی خب شاعر ریاضی